یه چون یه همچین تصمیم برای داورم خیلی آسون نیست، باعث تنش و استرس هم برای تیم به وجود میاد. اما خب اگر بنا باشه که ما توی لیگ بازی کنیم، یک لیگیه با یک قانون یکسان برای همه، پس باید به صورت یکسان تصمیم اتخاذ بشه.
صحبت ساکت الهامی، سرمربی هوادار در نشست خبر.
تبریک میگم به تیم خوب سپاهان. به نظرم میاد تو 20 دقیقه اول فوق‌العاده بازی کردن و میتونستن حتی گلای بیشتری هم بزنن و حقشون بود. بعد از بازی، بعد از دقیقه 30 بازی متعادل شد و نیمه دوم وقتی شروع کردیم خیلی خوب شروع کردیم. بازی پای پای بود و سپاهان تونستیم گل بزنیم و سپاهان توی یه غافلگیری گل به ما زد دوباره 3-1. من فکر میکنم که حق سپاهان برد بود. تبریک میگم بهشون، به مجموعهشون، و تشکر میکنم از گروه داوری با اونا که دوتا پنالتی گرفت و همینجوره ولی فوق‌العاده داوری کردن. خسته نباشید بهشون میگم. ما هم بچه هامون بد بازی نکردن و انشالله که تو ادامه راه بتونیم شرایطمون رو بهتر بکنیم و جایگاه بهتری رو کسب بکنیم.
سپاهانی ها 44 و هواداری ها 56% صاحب توپ و زمین بازی بودن. بازیکنان سپاهان 13 و بازیکنان هوادار 5 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردند که 6 شوت سپاهانی ها و 2 شوت هواداری ها در چارچوب بود. بازیکنان سپاهان 31 و بازیکنان هوادار مرتکب 19 خطا شدند. 3 کورنر و آفساید سهم هر تیم در این دیدار بود. داور 4 کارت زرد به بازیکنان سپاهان و 2 کارت زرد به بازیکنان هوادار نشان داد. پیام نیازمند و محمد رضا خالدآبادی دروازه‌بانان دو تیم به ترتیب 1 و 4 سیو موفق در این دیدار داشت.
خیلی ممنونم از همراهیتون. سپاهان 3 هوادار 1، دیداری که به هر حال سپاهانی ها رو کماکان صدر جدول حفظ کرد و شرایطشون توی جدول رده بندی هم با 1 امتیاز بالاتر از در واقع پرسپولیس 1 پله بالاتر هستش. آیه سید صالحی، ارزیابیتون چی هست؟ این سپاهان ظاهرا خیلی جدی برای قهرمانی این فصل برنامه چیده و کوتاه هم نمیاد.
آقای درخشنده جان، مورایس فکر میکنم تونسته اون ترکیب ثابتش رو پیدا بکنه، به خصوص ساختار دفاعیش. جورجینیور و دانشگر فوق‌العاده کنار هم دارن بازی میکنن. رامین رضاییان فصل فوق‌العاده‌ای داره، این نشون میده که چقدر این بازیکن رو خوب آماده کرده. حتی طوری شد که آمادگیش به تیم ملی ما کمک کرد. بعد از جام جهانی به فرم خیلی خوب رسیدن. مسعود ریگی جلو اون دفاعشون فوق‌العاده عمل میکنه، با 4-1-4-1 بازی میکنه. حالا در بعضی بازی‌ها نورافکن و کریمی بازی می‌کرده، در این بازی جلال‌الدین علی محمدی بازی کرده به عنوان دوتا بال وینگرای چپ و راستشون و احمدزاده که یکی از بهترین بازیکن‌های این فصل فوتبال ماست. آقای درخشنده ماله. وقتی بازی این بازی خورد میشی میبینی چقدر خوش تو موقعیت خوب قرار میده، پاس گل خیلی خوبی میده. غلام نژادی که در بازی گذشته بازی کرد، این بازی کامسوبا بازی کرد، بازیکن خارجیشون کمتر بازی کرده بود بازی کرده بود. حالا تعویضایی که انجام داد تونست روندش هم تغییر بده، بازیکن برزیلیشون اومد یه گل زد. اما وقتی شما به شهریار مغان نگاه میکنی یه امیدی بدی میاره برای فوتبال ما. جای آیون بازیکنای بزرگی که هم یه تارگت من بزرگی هستن، هم حفظ توپ داره، هم سر خوب میزنن، هم گل خوب میزنن، هم دوندگی زیاد دارن و من. یکی از عناصر موفقیت تیم سپاهان این بازیکن. اما در مقابل هواداری که دو سه بازیکن تاثیرگذارش نبودن، روزی طلب و میتی عبدی فوق‌العاده بودن این چند وقته، با توجه به ساکت الهامی بازیکن‌های تراز اولی که نداره، سرخیزان و زاوشی هم که با تیم ملی جوانانمون رفتن به بازی‌های آسیایی که تبریک بدیم از اینجا واقعا مرفوعی که امیدواریم که این تیم موفق بشه. شجاعی و انتظاری وسط گشته بود، اونا میدونستن چجوری بازی کنن. توی 20 دقیقه اول کار هوادار رو تموم کردن، دو تا گل پشت سر هم زدن. با تعویضایی که انجام داد آقای الهامی تونست بازی رو برگردونه، 2-1 شدن. اما شما در مقابل سپاهان اگر 2 یا 3 بازیکن تاثیرگذارتون نشته باشی، ترکیب تیمید به هم بخوره، کار سخت میشه. اما به نظر من هیچ از ارزش‌های تیم آقای الهامی کم نمی‌کنه، با اینکه میدونم که چقدر از باختن ناراحته. اما در مقابل سپاهانی که بازیت که یکی از تیم‌های خوب مدعی اصلی قهرمانی که این هفته فکر می‌کنم تا یه حدودی میشه بگیم که صدر جدول مورد دوچار تغییر خواهد شد.
آقای الهامی هم خیلی فنی با آرامش تمام برخلاف همیشه پذیرفت شکست رو و چونه هم نزد و این خودش نقطه
واقعا همینطوره، چون زور شما باید برسه. نه. آقای درخشنده شما خودتون دیگه ما درس فرس میدیم توی فوتبال ما، اگر مخصوصا تیمایی که هزینه کمتری میکنن، بازیکنایی که مثلا شما هوادار یکی دو سال تو فوتبال کشور اومده، حفظ این تیم، حالا شما مسعود شجاعی تو اون فرم ایدئالش بوده، دو تا بازی رو به این تیم کمک میکنه، جلو پرسپولیس فوق العاده بود، در این بازی هم همینطور، اما فکر میکنم نبودن این دو سه تا بازیکن تاثیرگذار بود در تیم هوادار.
بله، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ بحث قضاوت این دیدار، دیدار تیم های سپاهان و هوادار، که فکر کنم الان ارتباطمون باز هم برقرار شده با جناب آقای یزدانی عزیز. آقای یزدانی درود مجدد به شما، خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. جناب آقای راکی ششمین قضاوتشو به همراه آقایان راهی، منبینی و شاهولی انجام میدادن.
بله.
ایشون هم دو تا این هفته پنالتی ها از جناب درخشان داد. بله. کاملا همه بازی ها تقریبا داشت، تقریبا البته
درست.
دقیقه 13 خطایی رو دروازه‌بان داخل محوطه جریمه تیم هوادار انجام داد، دروازه‌بان هوادار کاملا داور با توجه که دورم بود اما تصمیم درستی رو انجام داد و خطایا و اختاری هم که داد به دروازه‌بان کاملا درست بود. خدمت شما تا دقیقه 32 هم باز یه خطای دیگری رو مدافع هوادار داخل محوطه جریمهشون انجام داد، اونم کاملا درست بود، باز فاصله ایشون هم یه مقدار دور بود اما تصمیمش کاملا درست بود، اختار هم باید میگرفت که گرفتش. اما باید یه چیز عرض کنم، مربی تیم سپاهان درست میگفت، دقیقه 90 به اضافه یک مهاجم تیمش که خطا کرد اونجا جز مواد اخطار نبود، اخطار اونجا اشتباه داد به آقای مغانلو که نباید این کارو میکرد، برای یه خطا باید میگرفت که متأسفانه اخطار رو دادن دیگه، مورد دیگری نیست.
درود به شما، خیلی متشکرم، ما بازم خدمتون خواهیم بود. زنده باشید. متشکرم. خب 4 تا بازی روز اول رو با هم مرور کردیم، الان دیگه فکر کنم موقعش هست که یه نیم نگاهی هم داشته باشیم به هم پیام‌های شما و هم تماس‌های تلفنیتون راجع به موضوع برنامه که از شما پرسیدیم سطح داوری‌ها رو نسبت به نیم فصل اول چطور ارزیابی می‌کنید.
عرض سلام، خسته نباشید خدمت تمام شبکه ورزشی عزیز. این داوریای نیم وقت دوم فوق العاده ضعیف دیده من، امیدوارم که با آوردن وی ای آر بتونیم یک کمکی به این داورای عزیز بشه. عشایی هستم از تهران.
مشکلات داوری زیر نظر کمیته داوران هستش، چون میدونی اختلاف حقوقی که داور وسط و داوران کنار هست یه چیزی حدود 6 برابره، همونجوری که داور کنار داره زحمت میکشه، داخل نگهدار داره زحمت، باید این اختلاف حقوقیشون 2 برابر باشه نه اینکه 6 برابر. اون خط نگهدارم زیاد با داور وسط خوب همکاری نمیکنه، علت تمام اشتباهات داوری از این منشأ. باید آقای افشاری هم بیاد کاری بکنه، حقوق این خط نگهدارا رو ببره بالا، دلخوشی بهشون بده. با تشکر، جعفری هستم، دولت آباد شهر ری.
سلام، خسته نباشین. داوری ما الان چندین ساله که حال و روز درستی نداره، هر سال هم هی میایم به یه طریق درستش کنیم، متاسفانه بدتر میشه. هی با اضافه کردن دستمزد داوران، لباس براشون می‌گیریم، اینا همه خوبه، ولی داوری ما از پایه و اساس باید علمی بشه و با دستمزد بیشتر یا احیانا هنسفری و اینا به نظر من درست نمیشه. باید از ریشه و اساس یه کار بنیادی صورت بگیره، وگرنه تا هست همینه، بعدن هم همینجوری متاسفانه با نقصای زیاد ادامه پیدا میکنه. خیلی ممنونم. محمد رضا احمدی هستم از عراق.
به نظر من مدیریت داوری ها در طول جریان بازی خوب نیست و بیشتر داورا تحت تاثیر شرایط بازی قرار می گیرن. و یه سوال داشتم از جناب آقای سیدصالحی. جناب آقای سیدصالحی، شما خودتون در تیم فوتبال نساجی مازندران مربیگری کردید. تیم فوتبال نساجی در فاز حمله جزو 4-5 تیم اوله، ولی در فاز دفاعی جزو 4 تا تیم آخره. میخوام بپرسم که علت این کار چیه؟ عیب این کار در کجاست؟ با سپاس، واحدی از خرمدشت فرزیده.
خب خب خیلی ممنونم از تک تک شما دوستان عزیز. من یه نکته رو بگم، تیم دختران کشورمون، تیم ملی فوتبال دختران جوان ایران در اولین دیدار خودش از رقابت‌های مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا تونسته با نتیجه 7-1 تیم ملی جوانان دختر ترکمنستان رو شکست بده. خب خبر خیلی خوبی بودش، گفتیم بشه اشاری هم داشته باشیم. اما بریم به سراغ پیام‌های شما راجع موضوع برنامه، همین کیفیت داوری‌ها و سطح داوری‌ها نسبت به نیم فصل اول. خدمت آقای سید سالهی هم حتما هستید، دوستان یه خورده صبوری بکنید، حتما توضیحاتشون رو هم خواهیم شنید. آقای خدمت شما عرض کنم که سید ابراهیم از کاشان گفته اون چه در مسابقه ها داورها حین بازی با چشم خود میبینن قضاوت نمی کنن و اون چیزی که فکر میکنن درست یا غلط هست باعث میشه که سوت بزنن. حالا اینم یه نگاهی هست که ایشون دارن. گفتن که به نظر من از این بدتر نمیتونه بشه. جناب حیدر کیمیایی از جهرم این پیام رو فرستادن، گفتن لیگ برتر ما و متعلقاتش از بازیکن و داوری در واقع شبیه کودکی میمونه که متاسفانه پایه های ابتدایی رو پاس نکرده، او رو فرستادیم دانشگاه و حالا انتظار داریم نتیجه بگیره. گفتن که داوری ما ایراد ساختاری داره از صدر تا زیلش. جناب آقای ارجمند این پیام رو فرستاده بودن، خیلی بیشباهت هم نیست با نکته ای که آقای یزدانی مطرح کردن، کارشناس داوری که خدمتشون هست. خب چند تا از پیام ها رو خوندیم، بریم خدمت آقای سید سالهی عزیز. آقای سید سالهی خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خب فکر میکنم که تیم نساجی با توجه به تغییراتی که تو کادر فنی شده، حمید مطهری هم اولین سال سرمربیگریشه و مربی که بیشتر تو فاز حمله برنامه داره و این خب وقتی شما میای سیستم باز میکنی، وقتی شما میای جا دعوا میکنی، اگه گاردتو باز بذاری ممکنه آسیب بخوری و به نظر من تیم نساجی یه دو هفته باز برگشت. بعد از قبل از جام جهانی تیمش توی فرم ایدئال قرار گرفته بود، اکثر تیم‌ها رو برد، اما میبینیم که تو ساختار دفاعیش دوچار مشکل بوده. حالا یک دو هفته است که مقداری بهتر داره کار میکنه، ولی من به آقای مطهری میگم که فوتبال زیبا سه امتیاز به شما نمیدن، شما باید توی جدول اول امتیازات رو جمع بکنی. با توجه کیفیتی که تیم نساجی داره و مربیگری که حمید مطهری داره، مربی جوونه و آینده فوتبال کشور ما، خیلی زحمت میکشه، خیلی کار میکنه، کادر فنی خیلی خوبی داره، هم باید بهش زمان بدن چون اولین ساله. همین که بازیکنایی که اون کیفیت لازم، متاسفانه افت زیادی ما امسال اون بازیکنایی که تاثیرگذار بودن تو لیگ فوتبال ما شاهد هستیم. خود شما می‌بینید که آید رخشنده خیلی از بازیکن‌ها از بین رفتن، حالا شاید به لحاظ بدنی سنی و یه مقداری میانگین سنی هم ساختار دفاعی کلاً فکر می‌کنم دچار مشکله. و همیشه ما میگیم دفاع ساختار و از جلو خوب دفاع بکنیم که بتونیم کیفیت داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، همراهان محترم، 12 و 13 دقیقه هست و فکر کنم آماده باشیم برای بازی‌های روز دوشنبه 15 اسفند. ابتدا مساف تیم‌های مس کرمان و فولاد خوزستان که 1-1 برابر شد.
تیم‌های فوتبال مس کرمان و فولاد خوزستان در ورزشگاه شهید باهنر و با قضاوت احمد محمدی به مساف هم رفتن که این بازی با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. ران تونگیگ ابتدا برای مس گلزنی کرد و همین بازیکن در اواخر نیمه اول به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا حساب کار مساوی شود. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
حالا تو رو میفرسته به محوطه جریمه، فرصت برای مس کرمان و توی که درون دروازه جای میگیره، اولین گل برای مس کرمان، نتیجه 1-0 میشه و در همین دقایق ابتدایی بازی رونان کوک دروازه فولاد خوزستان رو باز میکنه و نتیجه 1-0 میشه و خوشحالی هواداران مس کرمان. هواداران حالا تو استارت می‌کنه به محوطه جریمه، از دروازه بیرون میاد آرمان شهداد نژاد و شانس میاره که توپ گل مساوی. یه لحظه اونجا خروج ناموفق آرمان شهدان نژاد تبدیل به گل مساوی میشه برای فولاد خوزستان. خودش هم ناراحت هست آرمان شهدان نژاد.
صحبت های آرتا منهاجی مربی مس کرمان در نشست خبر.
خیلی هجومی بازی کردیم، خیلی، و همونطور که در واقع مد نظرمون بود حمله کردیم، به گل رسیدیم، ادامه دادیم. مهمترین چیزش این بود که حملاتمون رو ادامه دادیم. موقعیت‌های خیلی زیاد، 5-6 موقعیت فکر میکنم، ضمن احترام به تیم بزرگ فولاد خوزستان، فکر میکنم موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم و باید به گل‌های بیشتری میرسیدیم و بازی واقعا به شکلی بود که شایستگی سه امتیاز رو به طور کامل فکر میکنم داشتیم. به هر حال قرارم نیستش که ما همیشه اینقدر بدشانس باشیم، اینقدر حالا چه توی حملاتی که میکنیم بدشانس باشیم، چه توی گلهایی که میخوریم، در واقع نقش اتفاقات اینقدر پررنگ باشه. مطمئن هستیم که شانس هم به ما رو خواهد کرد انشاءالله.
صحبت محمد خرمگاه مربی فولاد خوزستان در نشست خبری.
نیمه اول بسیار بدی داشتیم، نسما بهتر بود، ولی خب ما نیمه دوم با تعویضی که تونستیم انجام بدیم، نیمه دوم از نیمه اولمون بهتر شدیم، تونستیم نبض بازی رو دست بگیریم و تونستیم شرایط رو برای خودمون رقم بزنیم. تنها چیزی که ما رضایت داریم نسبت به این موضوع که ما کادر فنی آقای منصوریان اصلاً از بچه‌ها رضایت نداشتن نیمه اول، فقط تنها چیزی که ما رضایت داریم اینه که بچه‌ها تونستن یه کامبک بزنن و تونستیم نتیجه بازی رو به 1-1 تبدیل بکنیم. تو بازی موقعیت‌های زیادی پیش اومد، هم برای تیم مس هم برای ما، ولی خب به هر حال هر تیمی که از موقعیتش میتونست استفاده کنه میتونست برنده بازی باشه.
مسی ها 39 و فولادی ها 61% صاحب توپ و زمین بازی بودن. بازیکنان مس 7 و بازیکنان فولاد 5 شوت به سمت دروازه ها شلیک کردن که 5 شوت مسی ها و 1 شوت فولادی ها در چارچوب بود. بازیکنان مس 12 و بازیکنان فولاد مرتکب 7 خطا شدن. 5 کورنر سهم مس و 1 کورنر سهم فولاد در این دیدار بود. داور 2 کارت زرد به بازیکنان مس و 3 کارت زرد به بازیکنان فولاد نشان داد. آرمان شهداد نژاد و کریستوفر نت دروازه‌بان دو تیم به ترتیب 1 و 4 سیو موفق در این دیدار داشت.
خب ظاهرا این دیدار صحنه داوری چندانی هم نداشته و بنابراین این بخش داوری رو نخواهیم داشت، اما همراه میشیم با سید سالی عزیز و بررسی عملکرد دو تیم، هم مس کرمان و هم فولاد خوزستان.
آقای درخشنده، مس کرمان نیم فصل دومشو با تغییراتی که داشته چند تا بازیکن اضافه کرده. میدونین که وقتی یه تیم از لیگ دست یک به لیگ برتر میاد شرایط جذب بازیکنش خود سخت‌تر میشه، اما در نیم فصل دوم با حضور معین عباسیان، جعفری و آمادگی عارف رستمی که این روزا واقعا داره کمک میکنه مس کرمان، که خب فرزاد حسین خانی مربی جوونی که در این تیم کار کرده، مربیگری کرده، بازی کرده، این تیم به لیگ برتر برده، زحمات زیادی کشیده. به نظر من اگر یه مقدار باهوش بودن شاید نیمه اول میتونستن 3-0 بیان بیرون. حالا گل زودنگامی که تو اون 4 لحظه مهم زدن، بعد از اون معین عباسیانی تک به تک زد، عارف رستمی موقعیت گل داشت، و تو این بازی ها شما اگه به گل نرسی و تیمی که انتهای جدول استرس سقوطو داره فکر می‌کنم تاثیرگذاره. اما کیفیت فوتبالشون رفته به رفته، بازیکن‌های خارجی که آوردن فوق‌العاده بودن، خوب بازی کردن در مقابل تیم آقای منصوریان که نیمه دوم تغییراتی داشت و با حضور آلگریا مهاجم قد بلندشون بازیو بیشتر روی کنارها آوردن، ارسال آوردن و تونستن بازم به گل به خودی. من نمیدونم چرا آقای حسین خانی چند هفته است که گلای به خودی زیاد زاشه، این پنجمین گلی بود فکر می‌کنم که به خودشون زدن. تمرکزشون تو خط دفاعشون یه مقداری کمه و
تونستن... تجربه.
با تجربه واقعا درسته، نکته خیلی مهمیه. بعضی از بازیکنشون شاید سال اولشونه تو این شرایط بازی میکنن و فولادی که با حضور کوشکی، آقایی و آلگریا کاملا متفاوت شدن. اما منصوریان دوتا بازی 4 امتیاز گرفته، ولی این فولادی که شما دیدید که این فصل خیلی شرایط متفاوتی داشت، تغییرات داشتن، بازیکنهای خیلی زیادی گرفتن، مصدومیت‌های زیادی تیمشون به وجود اومد، اما فکر می‌کنم با مدیریت مدیر عاملی که آوردن آقای دکتر شعبانی که خودش فوتبالیه و حضور آقای منصوریان، خب الان دیگه یه مقداری هواداران باید حمایت بکنن از تیم فولاد، به خاطر اینکه این تیم میخواد بازی کنه، ادامه مسابقاتو بده. اگه منصوریان حمایت بکنن، مربی که زحمت زیاد میکشه، انرژی مثبت داره، مربی که برای تغییرات خوبه، امیدواریم که آقای منصوریان هم در این راه موفق باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما. بریم به سراغ مسابقه بعدی. 19 و 20 دقیقه هست، از ملوان و آلومینیوم عراق قرار هست که توی بخش بعدی بشنوید که دیدارشون 1-1 برابر شد.
تیم‌های فوتبال ملوان بندرعنزلی و آلومینیوم عراق در ورزشگاه سیروس قایقران و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار گرفتن که این دیدار با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید. میلاد شبانلو برای ملوان و رضا جبیره برای آلومینیوم در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
پاس رو به جلو، سهیل فداکار میتونه به شرخ ضربه رو بزنه، میکاره برای همتیمیش، برخوردی که شک میگیره و اعلام پنالتی میشه. اعلام پنالتی برای ملوان. به چه شکلی به توپ ضربه خواهد زد؟ ضربه رو میزنه و توپی که توی دروازه قرار میگیره، گل برای تیم ملوان بندرعنزلی در 62مین دقیقه زمان بازی. و هر چقدر تلاش کرد حسین پورحمیدی به توپ نرسید. میچرخه، باسم فخرالدینی، یه برخورد تو محوطه جریمه و اعلام پنالتی میشه. اعلام پنالتی روی حرکتی که میلاد فخرالدینی شروع کرد. حالا ضربه رو میزنه به سمت دروازه، عکس العمل خوب توی برگشت و گلی که به ثمر رسید. توی برگشت بازیکنان آلومینیوم مساوی میشه. رضا جبیره زودتر وارد محوطه جریمه شد. شاید اگه وی آر بود الان شرایط تغییر میکرد.
صحبت های مازیار زاره، سرمربی ملوان در نشست خبری.
بسیار متاسفم که این اتفاق دقیقه 90 افتاد. بازی گذاشتم دقیقه 90 بود، همچین اتفاقی افتاد و یه پولس امتیاز گرفته بودیم. فکر میکنم حتی میتونستیم به گلای بعدی برسیم موقعی که یکیش بودیم، ولی متاسفانه کم دقتی میکنیم و گلا رو نمیزنیم و اینجور اتفاقا میاد میفته و دروازه بازی رو خیلی راحت از دست دادیم و مساوی شد. میتونستیم برنده بازی باشیم. من فکر میکنم نیمه دوم یه موقعیت تیم آلومینیوم عراق داشت، همونطور که میدونی که از تیمایی که تو خارج خونه کمترین گل خورده رو داره. فکر میکنم نیمه اول هم یه موقعیت نصف و نیمه، ولی ما موقعیت های تقریبا 100% داشتیم که متاسفانه تبدیل به گل نشد. بازی میتونست 2-0 حتی 3-0 باشه توی مقطعی، ولی در نهایت 1-1 تموم شد و خسته نباشید میگم به بچه‌ها، دمشون کشیدن. ولی با تمرکزمون می‌بریم بالاتر تا دقیقه 100، حتی تا موقعی که سوت بازی زده نشده تمرکز داشته باشیم که اتفاق نیفته.
صحبت‌های مهدی رحمتی، سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
فکر میکنم از بعد از بازی خودمون، بازی رفت که ما تونستیم تیم ملوان رو توی عراق شکست بدیم، خب هر دو تا تیم شرایطشون یه تغییری کرد. تیم ملوان انزلی با زحمتایی که کادر فنیشون کشیدن و با بازیکن خوبشون، خب یه تغییر اساسی داشتن. از نتایجشون مشخص بود، از نوع فوتبال بازی کردنشون مشخص بود. تیم ما خب یه شرایطی رو پیدا کردش از اون بازی به این ور، یه مقداری شرایط روحی روانیمون بهتر شد. هر دو تا تیم دنبال فوتبال بازی کردن بودن، تیمی نه دنبال وقت کشی بود نه دنبال زده فوتبال بود. ما هم اومده بودیم با احترام به تیم ملوان، اومده بودیم برای کسب 3 امتیاز. اینجوری نبود که فکر کنید چون ما اومده بودیم یه امتیاز بگیریم. فکر میکنم اگر توپ همون دقایق اول بازی، توپ آقای زاپاتا که به تیر دروازه خورد به گل تبدیل میشد، خب کلا شرایط بازی عوض میشد. ولی فکر میکنم که نتیجه مساوی نتیجه عادلانه ای بود. تماشاچی ها یه بازی خوب و جوندار رو دیدن، بازی درگیر، موقعیت های زیاد گل روی دروازه دوتا تیم. و اینکه فقط ای کاش با دوتا گل بازی مساوی میشد، نه اینکه با دوتا پنالتی.
ملوانی ها با کسب این 1 امتیاز 23 امتیازی شدن و در جایگاه 12 جدول قرار گرفتن و تیم آلومینیوم با 31 امتیاز در رده 7 ایستاد.
خب دیدار تیم‌های ملوان و آلومینیوم عراق، دیداری که 1-1 برابر شد. یکی از نکات جالب راجع به آلومینیوم عراق آقای ستاره این هست که خیلی‌ها تصور می‌کردن که حتما رسول خطیبی باید باشه که این تیم نتیجه بگیره. خیلی‌ها می‌گفتن علیرضا منصوریان هست که این تیم رو درآورده سلاحاً. اما با مهدی رحمتی هم تقریبا همون شرایط سالهای گذشته تکرار شد. خیلی ها شاید این علامت سوال تو ذهنشون به وجود بیاد که این تیمه که داره نتیجه میگیره، مربی هست که داره نتیجه رو برای این تیم رقم میزنه، یا اون فکر پشت باشگاه هست که سعی میکنه یه جایگاه مشخصی رو احتمالاً مثلا بالاتر از میانه های جدول ترسیم بکنه و هدفهای تیم هم تو همون جایگاه باشه.
ببینید تمام اینا دست به دست هم میده که بتونیم موفق باشین. شما زمانی که آقای مهرابی مدیر عامل تیم آلومینیوم بود، کار این تیمو شکل داد و تونستن یه هیئت مدیره خیلی خوب داشته باشن. باشگاهشون کارخونهشون کاملا حمایت دارن میکنن. مربیایی که اومدن خریدای خیلی خوبی کردن. شما الان میبینید چند ساله که مثلا مصطفی احمدی داره اونجا بازی میکنه. مربیایی هم که هستن خیلی علاقمند، همین مهدی رحمتی، در کنارشون آقای فاضلی، محمد نوازی، حنیف عمرانزاده و خیلی مربیایی دیگه‌شون با تمام وجودشون دارن کار شبانه روزیه، تلاش دارن میکنن، انگیزه دارن. مهدی رحمتی شما از نوع صحبتش دیدین چقدر جنتلمن و صحبت کرد، از ملوان تعریف کردین، خودش ارزشمنده، مهرایی هست که تیم ملی بازی کرده. و فکر میکنم کاملا درست گفتید، یه کارگروهی پشت این قضیه هستن، اتاق فکری رو تشکیل دادن و میتونه کمک کنه با آینده فوتبال. هر تیمی اگه این داشته باشه، نمیشه نفت مسیح سلیمان، نمیشه نفت آبادان که این اتفاقات داره. اما در مورد این بازی فکر میکنم شروع خیلی خوبی داشت. زاپاتا یک دو تا موقعیت داشت، حتی آزادی در نیمه اوایل نیمه دوم یه توپ فوق‌العاده زد. زوج خیلی خوبی در اونجا رو تشکیل دادن. این نشون میده چقدر خوب کار میکنن. مثلثای خیلی خوبی تو زمین دارن، جایی که مصطفی احمدی، علی نقی‌زاده خیلی خوب بازی میکنن. فخرالدینی این فصل آماده ترین بازیکن تیم آلومینیوم، خیلی خوب اضافه میشه، در تمام بازی‌ها فوق‌العاده بوده و اونا هم همینجوری ساختار سه دفاعه رو خیلی خوب دارن. بعضی از تیم‌های ما تو امسال لیگ ما سه دفاعه فوق‌العاده بازی میکنن. من نتیجه رو میگم که 1-1 عادلانه بود. چرا؟ به خاطر اینکه باید یه تبریکم با آقای پژمان نوری و مازیار زاره بگیم، این دو تا دوستی که این تیم از لیگ 1 بردن لیگ برتر. بازیکن شما فداکاری بازیکن جوانان امید میذارن بازی میدن. درست. و نگاه کنین قاضیپور، پدرام قاضیپور شاید اولین فصلش بازی میکنه، مهران احمدی، مغانلو، شعبانلو، معذرت میخوام، اینا بازیکنایی هستن که در کنار میلاد جوانی، صادق بارانی تلفیق خیلی خوب درست کرده تو ساختار دفاعیش، ناجیپور و کریمی مکمل هم دیگه هستن. در بازیهای گذشته بیشتر ایدیو بازی میداد، این بازی یحیی‌زاده در دفاع راست بود، اینم فوق‌العاده عمل کرد، به گل رسیدن، حتی در بعد از گلش میتونستن به گل برسن. اما تیم جوونه. ببینید شما برای اینکه تیم موفق باشه باید یه سری بازیکنای تاثیرگذار بشه. اما به این تیم ملوان با نمره قبولی داد، در خونه و بیرون خونه فوتبال بازی میکنه، با کیفیتن و این تیم با این شکل و شمال اگر فصل بعد خوب تقویت بکنه میتونه بالای جدول بشه.
بسیار خیلی متشکر، همچنان خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از دیدار تیم‌های ملوان و آلومینیوم عراق گفتیم، از هر دو تیم صحبت شد. در مورد آلومینیوم به هر حال نکته مهمی هست که این تیم سعی می‌کنه شرایط خودش رو در طول فصل‌های چندگانه‌ای که حضور داره در لیگ برتر تقریبا در یک شرایط با ثباتی حفظ بکنه. بریم به سراغ آقای یزدانی و ارزیابیشون از قضاوت این مسابقه دیدار تیم‌های ملوان و آلومینیوم عراق. آقای یزدانی خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
همونطوری که متذکرشه، دایی حسن اکرمی هفتمین قضاوتش رو در این مسابقه به همراه آقایان عالی‌قدر، مهتاب و منصوری انجام میداد. جناب درخشان، همونطوری که من عرض کردم قسمت قبلی، این هفته پنالتی ها بود. تو این بازی هم دو تا پنالتی گرفته شد، یکی هم گرفته نشد. نیمه اول مدافع تیم آلومینیوم مچ دست مهاجم ملوان رو در زمان ضربه کرنر که نواخته شد گرفت، اما متاسفانه داور تشخیص نداد و ادامه بازی داد که اینجا باید یه پنالتی
برای ملوان میگرفت.
اما دقیقه 62 خطایی که در اصل بی احتیاطی مدافع آلومینیوم روی مهاجم ملوان انجام داد کاملا تصمیمش درست بود، اعلام خطا و ضربه پنالتی کاملا درست بود و درست هم عمل کرد. دقیقه 90 به اضافه 3 ما دو تا صحنه داشتیم، یه صحنه اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع آلومینیوم که باز مدافع ملوان با بی‌احتیاطی بازیکن آلومینیوم رو روش خطا کرد و درست تصمیم گیری کرد آیه اکرمی. اما در زمان ضربه پنالتی تخلفی که در شیوه اجرای ضربه پنالتی اتفاق افتاد و ما هم جناب آقای درخشان بارها و بارها چه در برنامه همگام با لیگ یا برنامه تلویزیونی که من داشتم اعلام کردم آقا داوران شما هنوز تفاوت جایگیری در ضربه پنالتی در جریان بازی و در پایان ضربات پنالتی در پایان بازی رو نمیدونن. اینجا همون مشکل جایگیری در جریان بازی در ضربه پنالتی رو داور داشت،
جایگیری دروازه‌بان یا بازیکنایی که بیرون بودن.